دوست عزیزم آقای سهراب غلامی مسیح اهل بیت عصمت و طهارت، اون دوست بزرگ من است. در مورد موضوع برنامه یادگاری، بهترین یادگاری من در سال 1370 در دوران سربازی منطقه دهلوران بودم. تمام رفیقامون عکس گرفتم، هنوز نگه می داشتم. ممنونم از برنامه تان. آذربایجان غربی شهرستان میانداب روستای پلیچ بهرعلی ملک‌یادرم خداحافظ.
یادگاری از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. یکی از حافظ شیرازی با صدای حقیر مهدی میرابی.
یک یادگاری دارم از آقای اسفندیار پیرشیر، معلم من بوده. 45 سال پیش اهل آبادان میاد روستایی نزدیک شوشتر درس میداد. کتاب فرهنگ لغت حسن امیر به من داد، هنو دارمش. وقتی میبینمش یاد اون معلم میفتم. اگه زنده است خدا حفظش کنه، اگه فوت کرده خدا رحمتش کنه. یه یادگاری هم از مطالبی که حاج آقا قرائتی میگفتن، چه یه سر و گوش میکنم خسته نشدم. یه یادگاری از مادر، خدا رحمت کنه مادرم، میگفت ای خدا تو زندگی آبرومندان زندگی کنیم، سالم باشیم. چه کسی با آبرو زندگی میکنه؟ کسی که گناه نکرده یا خطا کرده توبه کرده پشیمون شده. چه کسی سالمه؟ کسی که رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی تو زندگیش باشه. این سه تا یادگاری دارم: حرفای آقای قرائتی، نصیحت مادرم و کتابی که معلمم به من داده. سلامات از اهواز.
خب ازان ممنونم که ما رو همراهی میکنید. فرصت زیادی نیست، پیامک های بسیاری دست ما رسیده و همینطور تلفن های بسیار زیادی و من فقط به این بسنده میکنم که بتونم اسامی تعدادی از شما عزیزان رو بخونم. آقای علی اصغر رنجبر از یزد که به ما پیام دادن، ممنونیم از شما. همینطور آقای محمد رضا بهرامی، معلم بازنشسته و رزمنده دفاع مقدس از بوشهر و از خراسان رضوی، جانباز عزیزمون محمد رضا فرحپور از شهرستان خلیل آباد و آقای غلام رضا شاکر از اردکان یزد و همینطور آقای سید علی حسینی از گیلان و بسیاری از عزیزان شنونده که به ما پیام دادن، از ملایر امیر مهدی، از ملایر که دانشجو پزشکی هستن و همینطور به قولی حالا عزیزی پیام دادن گفتن چرا پیام ها رو گلچین میکنی خانم محبوبه سلیمانی از استان مرکزی. باور کنید اینطور نیست، من تا جایی که تونستم پیام ها رو خوندم ازتون، الان هم دیگه فرصت نداریم. عوامل برنامه رو خدمتون عرض میکنم، کسانی که تلاش های عزیزان باعث شد که شب های ایران امشب روی آنتن بره: صدا بردار محترم آیه جلیلی، تهیه کننده آیه یعقوبی بودن، ارتباطات که صدای شما ایزان رو ضبط کردن خانم بیگلری، ترابری آقای احسان زاری، دستیار تهیه خانم ریگی و بنده هم فرشاد مختاری همراه شما بودن با شبهای ایران امشب از زاهدان، مرکز سیستان و بلوچستان. آدم ها شاید تکراری بشن، ولی وقتی که برن دیگه تکرار نمیشن، پس تا هستن قدرشون رو بدونید. ممنون از همراهیتون، شبتون زیبا، رویایی و سرشار از آرامش. خدا نگهدار.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه حیات مهلسنه یایان یورک نغمسه گوزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دیلی اردبیل رادیوسو
AM موجودا 1512 کیلوهرتز FM'de 94.1 MHz.
Gözlerim işlemlerimiz Erdabil Radyosu'nun pakış vahidinden sesimizi yaşadığınız her vaxt siz hayır olsun dostlar. Siz bu şabaşadan muhtelif anlamalar pakış olup lütfeli beşidip siz idamen edicilere hizmet ediyor. Bu saat için çetabı şabamanlı barnama pakış olacak lütfen hamrohluk buyurun.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی پنجمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو بر اساس ترجمه هادی جامعی در خدمت شما عزیزان شنونده ایم. شب گذشته شنیدید که راوی ماجرای بیکاری پدرش و تلاش مادرش برای ایجاد کار برای او را روایت کرد. با این تلاش ها وضع آنها کمی بهبود یافت. مادر در نتیجه هرس و جوشی که از گرایش های شوهرش میخورد بیمار شد و مدتی در بیمارستان بود، تا اینکه خوب شد و به خانه برگشت. پدر که کارش رونق گرفته بود دوباره فعالیت های سیاسی خود را شروع کرد. کم کم موقعیتش به جایی رسید که خانواده‌اش احساس نگرانی میکردند، زیرا به نظر میرسید دارد مخفیانه دست به کارهایی میزند. پدر به آنها قول داد نگران نباشند و گفت کارها به زودی روبراه خواهد شد و آنها صاحب همه چیز خواهند شد. اکنون به ادامه این بازخوانی در قسمت پنجم رمان توجه بفرمایید. اوضاع شهر بیش از پیش وخیم شده بود. شایع کردند که همه خرابکاری های شهر زیر سر جمع های کارگری است. اشراف و حامیان آنها همراه با روزنامه هایشان اصرار داشتند جمع های کارگری برچیده شود. از طرف دیگر دکتر ربال با نوشتن مقالات تند بر علیه کمکاری های شهردار برای خود موقعیتی در توپا کرده بود. روزنامه های پاریس مقالاتش را چاپ می کردند و این چیزی بود که شهردار را از کوره در می برد. آنچه که بیشتر خوشایند شهردار بود، انتخاباتی بی سر و صدا بود، یعنی همان چیزی که طی 15 سال گذشته، بیان که مردم از چند و چون آن با خبر شوند و آب از آب هم تکان نخورده بود، اجرا شده بود. توی رستوران ها با کوچکترین اختلاف نظرها، کتککاری شدیدی راه می افتاد. به محض هر گونه اعلامیه‌ای با براه افتادن دستجات گوناگون اختلاف نظرها به هرج و مرج شدیدی کشیده می شد. دکتر ربال مدام سخنرانی می کرد. اختلافهای شدید داخلی در شهر زیاد شد. همه جا می گفتند پیروزی با دکتر ربال است و شهردار را بالاخره عوض خواهد کرد. او هم در سخنرانی‌های خود از کارگران دفاع می‌کرد و با دادن شعار نان برای همه خواستار اصلاح وضعیت شهر و جایگزین کردن یک شهردار دیگر شد. قرار شد انتخاباتی صورت بگیرد و شهردار جدیدی انتخاب کنند. یک هفته مانده به این انتخابات، بین دستجات مردمی و کارگری شهر، مخالفان شهردار و موافقان عوض کردن او، زد و خورد شدیدی در گرفت. کشمکش ها از سالن خود شهرداری شروع و به خیابان ها کشیده شد. در این وضعیت خانه ما هم شده بود محل رفت و آمد دائمی همه جور آدم، چون پدرم طرفدار دکتر ربال بود و برای انتخاب شهردار مورد نظر او فعالیت می کرد. کارگاه پدرم هم در دسترس ترین محل قرار داشت. مردم برای به دست آوردن هر گونه اطلاعات دست اول، روزی نبود که جلوی کارگاه او جمع نشوند و سر و صدا نکنند. در چنین وضعیتی باید 27 عضو برای شورای شهر انتخاب می شدند تا آنها به یک شهردار جدید رای دهند. همه اطمینان داشتند که آنها نظر دکتر ربال را به کرسی خواهند نشاند. کارگران در منتهای شادی تصور می کردند با انتخاب شهردار مورد نظر دکتر ربال صاحب همه چیز خواهند شد. هرگز قبلاً دیده نشده بود که آنها تا به این حد با اطمینان از تغییرات شهری صحبت و استقبال کنند. همه از این وضع راضی بودند. قرار شد بعد از این خانه‌ای به نام خانه مردم بنا کنند تا در آنجا درباره چنین تغییراتی برای آینده بیشتر صحبت کنند. اینها همه در حالی بود که کسی نمی‌دانست توی سر دکتر ربال و امثال او چه می‌گذرد. عده‌ای می‌گفتند اینها هوس ساختمان‌سازی تو کله‌شونه، خیلی دارن تون میرن، مثل اینکه دیوونه شدن. یک روز با پدرم داشتیم می رفتیم یک رستوران غذا بخوریم. تعدادی از دوستان پدرم هم آمده بودند. ناگهان یکی از دوستانشان، همان لبراز، وارد رستوران شد. روزنامه گشوده‌ای توی دستش گرفته بود. داد زد:
سلام بر همه، اینو خوندین؟
پدرم گفت:
نه، چطور؟ چی نوشته؟
بیا خودت نگاش کن. پدرم روزنامه را گرفت. لبراز سیگاری روشن کرد. پک محکمی با آن زد. دودش را حلقه حلقه بیرون داد و گفت:
فقط خوب نگاش کن.
پدرم سرش را جلو برد و شروع کرد به خواندن. لبراز با تبسمی بر لب نگاهش میکرد. لحظه بعد پدرم سرش را بلند کرد و پرسید:
خوب؟
لبراز گفت:
بخونش. تا آخرش را بخونی خودت میفهمی.
دوباره پدرم شد به خواندن. لبراز همچنان به سیگارش محکم پک می‌زد و لبخندی تمسخرآمیز به لب داشت. بقیه سر جایشان محکم نشسته بودند و تکان نمی‌خوردند. گاه گاهی لبراز با اشاره دست به بقیه می‌گفت:
راحتش بذارین. صبر کنین، بذارین قشنگ بخونه.
مردم گاهی به او و گاهی به پدرم نگاه می‌کردند. پیشانی پدرم چین برداشته بود. چشمانش را از سطری به سطر دیگر می چرخاند. سرانجام روزنامه را روی زانوهایش گذاشت. به لبراز نگاه کرد و با تعجب گفت:
چی؟ خودش دنبال شهردار شدنه؟ واقعا که؟
لبراز با یک جست از جایش پرید و جلو آمد. ته سیگارش را به طرف پنجره پرت کرد و به پدرم گفت:
خوندیش فرانسوا؟ خوب خوب خوندیش؟
صدایش بم بود و به نظر می رسید دارد خفه می شود. زیر لب همچنان می قرید و تمامی چهرهش می لرزید.
یادته فرانسوا؟ یادته بچه ها می گفتن این جاه طلبه، دنبالش ندوین؟ یادته می گفتیم این با کسی مشورت نمی کنه و خودش می خواد شهردار بشه؟ یادته یا نه؟
لبراز داشت خفه می شد. از خشم دستهایش را توی هوا تکان می داد و هرس می خورد. پدرم از جایش بلند شد. روزنامه را به دست گرفت و پرسید:
به بچه های دیگه هم اینو نشون دادی؟
هنوز نه.
اما روزنامه که همه جا هست. همه خودشون می خونن و می فهمن. ولی من میرم به همه میگم که این دکتر ربال یه آدم کلاه برداره. اینو به همه میگم.
پدرم گفت:
صبر کن منم باهات بیام.
دوتایی تند خارج شدند. بقیه هم هر کدام به طرفی رفتند. ما بعد که روزنامه را در خانه خواندیم تعجب کردیم که دکتر ربال چنین چیزهایی را نوشته است. موفقیت انتخابات فقط بستگی به من دارد. موفقیت انتخابات برای شهرداری موفقیت من است. صندلی شهرداری جز من برازنده کسی نیست. من باهوش، تحصیل کرده، فعال، سخنور و شجاع هستم. مادرم فریاد کشید: خدای من، مگه ممکنه؟ پدرم آمد و با ناباوری گفت: میبینید؟ میبینید چه اوضاعیه؟ ما گول خوردیم. نباید گول این مردمی خوردیم. روزنامه را که 100 بار خوانده بود برداشت و به گوشه‌ای پرت کرد. بعد از غذا با ناراحتی گوشه‌ای نشست و حتی یک کلمه هم حرف نزد. کسی هم به دیدنش نیامد. اما آخرهای شب لبراز، پلو و پیر دوستانش سر رسیدند. بعد از آنها تعدادی دیگر از دوستانشان هم آمدند. در آن واحد همگی با هم حرف می زدند. تعدادشان معتقد بودند همان موقع بروند از دکتر ربال توضیح بخواهند که چرا برای منافع خود آنها را به دنبال خودش کشانده است. اما پدرم قبول نکرد و گفت: باید فکر کنیم ببینیم چی کار باید کرد. هیجان و ناآرامی ناشی از انتخابات و تعیین شهردار جدید شهر را به آشفتگی کشیده بود. برای انتخاب شهردار جدید شورای شهر که اعضایش انتخاب شده بودند میبایست مجمعی تشکیل بدهند. شب تشکیل مجمع دکتر ربال مقاله تندی نوشت و در آن همه نامزدهای شهرداری را خائن خواند. نوشت آنها خودشان اجیر اشراف و بازرگانان هستند و نمی توانند به فکر مردم محروم جامعه باشند. به محض انتشار این مقاله بین همه اختلاف افتاد. دوستان دکتر که پدرم و رفقای او بودند از اینکه دکتر تا به حال به فکر پست و مقام بوده و آنها نمی دانستند از او روگردان شده بودند. مخالفانش هم با هم متحد شده بودند و بنابراین دکتر از همه طرف محاصره شده بود. بین تمام گروه ها در شهر نزاع سختی در گرفت. عده‌ای از نامزدها مورد هجوم مخالفانشان قرار گرفتند و مقالات متعددی درباره آنها نوشته شد. معمولاً مجمع همگانی شبها تشکیل می شد و تعداد کمی از مردم در آن شرکت می کردند، ولی این بار مجمع بعد از ظهر تشکیل شد و جمعیت زیادی در آن شرکت کردند. ازدحام مردم به حدی بود که توی سالن عمومی شهرداری جای سوزن انداختن نبود. روی پله ها حتی توی راهروهای شهرداری هم عده‌ای ایستاده و نشسته بودند. کاسب ها مغازه ها را بسته بودند و آمده بودند. خیابان ها از مردم خالی شده بود. وضع غریبی بود. هیچ کس تا به حال چنین مجمعی را ندیده بود. انگار تازه همه فهمیده بودند که انتخاب شهردار می تواند در سرنوشت شهرشان مهم باشد. همان روز از صبح خیلی از مردم به دکان پدرم می آمدند و از او درباره گزینه مناسب شهرداری سؤال می کردند. رفقایش هم دورش کرده بودند و نمی دانستند چه کنند. به کی رای دهند؟ خود پدرم هم نمی دانست. همگی فوق‌العاده عصبانی و نگران بودند. دائم از دکتر و کلاهبرداری‌های او صحبت می‌کردند. حالا یکی یکی کارها و حرف‌های دکتر داشت رو می‌شد. پیر به خود می‌لرزید. لبراز از اینکه چنین وضعیتی را قبلاً پیش‌بینی کرده بود ولی کسی به حرف او گوش نداده بود خوشحال بود. اینطور که تحقیق کرده بود همه کارگران به خیانت دکتر ربال پی برده و از آن ناراحت بودند. در این میان پدرم در دکانش به قدری کار تعمیری داشت که فرصت سرخاراندن نداشت. نمی توانست کارهایش را کنار بگذارد و دائم به فکر این مسائل باشد. مجبور بود برای تأمین مخارج زندگی ما کار کند و پول در بیاورد. در حالی که سخت مشغول کار بود، مادرم نفس نفس زنان وارد کارگاهش شد و با صدای بلند گفت:
فرانسوا، جمعیت داره تو میدون شهرداری موج میزنه، اون وقت تو نشستی اینجا داری کفش تعمیر میکنی؟ یالا کارو ول کن برو ببین چه خبره، مگه خود دنبال این دکتره نبودی؟ چی شد؟
پدرم با ناراحتی پیشبندش را درآورد، کفش تعمیری را به کناری انداخت و مشغول بستن کارگاه شد. مادرم گفت:
عوض شب بیا بشین کار کن.
خب دوستان، پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو را که بر اساس ترجمه هادی جامعی برای این برنامه تهیه شده بود شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم و نهایی این رمان، خدا نگهدار.
چطوره شب آدوندا بیر برنامه رو دویل رادیو سنان حضور زا پخش شده. ممنون چه همراه لخ بوری سوز بوشا بچه ده از دوستا روزی و اولار چه سایلر بناده مختلف برنامه لر تحییل اصنان حضور زا تقدم آسون عزیز و میترمه شدن لرمیز امیدمیز بار چه رضایت خاطر زدر بوله 1330-1930 شماره تماس 30450 ده ایری بیر یول دو چهلیب لرسوز از نقط نظر پیشناد و انتالار زی بیزه یترسوز 30450 چی سامان اصلا بیر جوده فاصله خدمات از دلم تا قیده برنامه لر دوام لانسو. سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. آنچه در مدت هجر تو کشیدم، هیهات در یکی نامه محال است که تحریر کنم. با سر زلف تو مجموع پریشانی خود، کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم. آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم. گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد،